همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از اون که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، باید با آقایتون میرسونم که امروز 5 خط ما 4 تاش از ایران و یکی از ترکیه ای بود که به دلایلی خواسته بودم دوباره زنگ بزنم، ولی یک بار با دوستان صحبت کردم. بنابراین متاسفانه از اونجایی که تلفن های ایران بیشترشون یا در حدی که من میدونم و چراییشون نمیدونم بعد از یک ساعت قطع میشه، خواستم یه هشداری بدم که اگر روی خط ماندی تو نوبتتون نشد، از این بابت متاسفم تلفنتون قطع شد. انتخاب و تصمیم با شماست، ولی متاسفانه ما از اینجا هیچ راه حلی برای این مسئله و مشکل نداریم، ولی فقط و فقط متاسفیم و همین. با شنونده گرامی اول که از ترکیه هم هستن گفتگوم رو آغاز میکنیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. من چند هفته پیش فکر میکنم حدوداً یک وقت پیش خدمتتون تماس گرفته بودم در مورد مشکلی که داشتم، مطرح کردم و فهمودین که مجدد خدمتتون تماس بگیرم. مشکل من این بود که من با خانمی ازدواج کردم که 5 سال از من بزرگتر بود و خانواده من مخالف این ازدواج بودن و ما بعد از کشورهای فرابون آخرش از کشور خارج شدیم.
بله.
بعد تمام مشکلاتی که داشتیم و حالا ضمنی خدمتتون گفتم که فهمیدین که مجدد تماس بگیرین خدمت شما، بیشتر در مورد مسائل با ما صحبت بفرمایید.
من البته مقداری آگاهی دارم، خبر از آنچه که شما فرمودید دارم. اشکال کاری نیست که، یا حسن کاری نیست که برخی از دوستان اون مطلب رو نشنیدن. بنابراین بیاد به من کلیاتش رو بفرمایید که هم دوستان در جریان باشن و اون چیزی که چون برای شما مطرحه، پرسشی که شما دارید یا مطلبی که به هر حال اونجا حل نشد رو بتونیم با هم صحبت کنیم. چه خبر است بین شما و چگونه است اوضاع هم اکنون؟
من پس خدمتتون توضیح بدم مجدد. من 2 سال پیش با خانم ازدواج کردم که از من 5 سال بزرگتر بودن و ایشونو قبل شناخت داشتم خدمتشون، میشناختمشون که بعد از شناختی که کلی نسبت به هم پیدا کردیم من باشون ازدواج کردم. این ازدواج ما با مخالفت خانواده من مواجه شد، طوری که رفتارهای خیلی نامناسبی با خانم من داشتم و باعث شد ما خیلی فاصله بگیریم از خانواده. بعد از حدوداً 1.5 سال ما برنامه مهاجرت از ایران رو برام پیش اومد که از ایران فاصله گرفتیم و اومدیم خارج از کشور. عرضم به حضورتون که تو خارج از کشورم بعد از چند ماه من بر اساس این فاصله ای که از خانوادم افتاده بود دچار دلتنگی شده بودم و متاسفانه برگشتم ایران و اونجا باعث شد که من دوباره رابطم با خانوادم طوری بشه که من به خانمم بگم که ما بعد برگردیم ایران، اگه برنمی‌گردیم ما از هم جدا بشیم. ولی خب خوشبختانه من تونستم خودم پیدا بکنم و مجددا برگشتم به زندگیم و برگشتم به زندگیم دوباره رابطه خانوادم با من و خانمم خیلی سر شد، طوری که کلی حرفای ناسزا به خانم من شروع کردن گفتن.
یعنی خواهر شما حتی یه ایمیلی همراه با ناسزا فرستاد؟
بله بله، پیامکی فرستاد که این اتفاق افتاد، که ما از اون روز به بعد دیگه ارتباطمون رو با خانواده قطع کردیم و نیتمون بود که اول مشکل خود من، مشکلی که خود شخص من دادم و اول واکاویو کنیم ببینیم مشکل من چیه و اینکه راه ارتباط برقرار کردن مناسب، طوری که نه خانم من ضربه بخوره نه خانم من و زندگی من ضربه بخوریم، بتونیم این از شما مشورت بگیریم.
نه شما دومیش هم داره و اون این است که من با خانوادم بتونم یه جوری کنار بیام و اونا هم تصمیم گرفتن که کنار نیان. بذارید ببینید عزیز، موضوع بسیار بسیار روشنه. شما به یه خانواده وابسته تعلق دارید که علایشون طغیان کردید و معمولا همراه است با اون رابطه مهر و کینی که در شما هست، ولی خب این حتما کار دستتون میده، چون من کافیه وقتی 1000 ساعت رانندگی میکنم یه دقیقه بعد رانندگی کنم، 1000 ساعت به سلامت این ور اون ور رستم، یه دقیقه بعد رانندگی منو بکشتن. بنابراین موضوع در این است که شما ماجرای وابستگیتون غیر عادی است، ولی این غیر عادی بودن سبب میشه که نتونید رابطه رو میان خانواده خودتون واقعا شما برقرار کنید و بالانس کنید. البته برخی از اوقات هم رابطه رو من و شما نمیتونیم برقرار کنیم چون به دیگری مرتبطه. من و شما درباره خودمون میتونیم تصمیم بگیریم ولی درباره دیگران نمیتونیم. اما پرسش من بیشتر در جهت همسر شماست که اصلا ایشون اینجا چیکار میکنه؟ یه پسر وابسته این چنین رو علارغم مخالفت خانواده، پسر وابسته یعنی پسری که نصف بدنش اونجاست، علا رغم مخالفت خانواده باش ازدواج کرده، انتظار چی داشته؟ بعدم از نظر اونا پسر رو دزدیده برده ترکیه که بتونه مال خودش باشه، چون اون دیدیش که اونا هم خیلی راحت هم اینجوری حس میکنن، هم حتما اگرم حس نکنن بیان میکنن. من دلم میخواد ببینم همسرتون به این موضوع چجوری نگاه میکنه، یعنی دلم میخواد نگاه ایشون رو بدونم که چرا ایشون یه همچین تصمیمی گرفت و امید و انتظارش در جهت رابطه چه بود؟ برای اینکه ایشون که نمیتونه یه پسری رو از خانوادش ببره، ایشون نمیتونه این کار بکنه، این کار بکنه خودش قطع میشه. و به همجاست که واقعا دارم میخواد نظر ایشون بدم. بسیار قبل از که در مورد شما یه ذره صحبت کنیم، من با ایشون گفتگومون رو داشته باشیم یا ادامه بدیم؟
بله چند
از گوش
خدمت.
خواهش میکنم.
سلام.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. شما امیدوارم صحبت منو با همسرتون شنیده باشید. واقعا شما چجوری جرأت کردید تو این رابطه برید و اصرار به این ازدواج داشته باشید؟ اون قسمتی که به شما مربوطه یا موافقت با این ازدواج داشته باشید؟
حقیقتش آقای دکتر، ما اولش دوتامون قصد اینو داشتیم که بیایم خارج از کشور قبل ازدواجمون. بعد قرار بود که یعنی بدون اینکه ازدواج کنیم بیایم بعد اینجا با هم تصمیم بگیریم و ازدواج کنیم یا حالا نمیدونم با هم زندگی کنیم، هر چیزی که ببینیم شرایطمون چطوری بهمون جواب میده. بعد دیگه ولی این آخر رو دیگه طوری شده بود که مثلا کلاس رفتنمون با هم بوده برای آمادگی زبان و برای کنکور و همه این چیزایی که خودمون آماده میکردیم برای درس. بعد حقیقتش قبلا هم همسرم بهم گفته بود که ازدواج کنیم، یعنی از چند سال پیش گفته بود، ولی من متقاعدش کرده بودم الان شرایطمون مساعد نیست برای ازدواج کردن، ازدواج کار آسونی نیست، از این صحبت های همینطوری. ولی دیگه حقیقتش این آخره که من اون سریم خدمتون گفتم، دیدم که خودم هم اصلا یعنی حقیقتش این شرایط، این که همش قایم یواشکی با هم دیگه در ارتباط باشیم، همه اینا دیگه برای من خیلی سخت شده. بعد برای این برنامه مشترک هم که میخوایم داشته باشیم عملا کارمون خیلی پیش نمیده. بعد خودمونم یعنی دیگه تمایل، دوتامونم تمایل داشتیم که زودتر با هم دیگه زندگی کنیم، ولی من حقیقتش این وابستگی و این حرفا رو اون موقع خیلی اطلاعاتم در مورد این چیزا زیاد نبود، اصلا این بحثا رو نمیدونم خیلی باهاش آشنا نبودم. بعد فکر میکردم که حالا ازدواج کنم اینا مسائلی که حل میشه، اتفاق نمیفته، من که نمیخوام اونجا کار خاصی بکنم، نمیدونم، فکر میکردم خیلی قضیه آسونتره، بعد یه مدت همه اینا حل میشه، که اون دو ماه اولم که اونا جبهه گرفته بودم و یه خود فاصله گرفتیم، بعد حالا با هم دوباره ارتباط برقرار کردیم بدون هیچ مثلا رفتار بعدی. من فکر میکردم که خوب مسئله دیگه حل شده، فکر نمیکردم اینا الان یعنی گذاشتن یه انرژی نمیدونم کنده خاموش گذاشتن، حالا بعدا آتیش میگیرن. فکر میکردم همه مسائل حل شده که بعد اومدیم اینجا که همسرم دوباره برگشت، من یعنی انقدر مطمئن بودم که حالا اون رفته اونجا میره دلتنگش تمام میشه برمیگرده با تمام لجبازیایی که میکرد، ولی بعد که یهو دیدم نه، انگار که رفته با اونا همدست شد و نمیدونم رفتارش عوض شده، فکرش عوض شده، با اون همه اشتیاقی که خودش داشت که بیاد خارج از کشور و همه اینا، بعد یعنی تازه اینجا فهمیدم که
اوضاع چطوره. آخه عزیزی، بس صبر کنید، صبر کنید. شما اولا این همه کمدانی شما، شما چقدر جنگ عروس رو با خانواده شوهر و مادر شوهر خواهر شوهر شنیده بودید؟ هیچی. اونم تازه در شرایطی که خوب بود، خودشون پا پیش میگذاشتن، خودشون دنبال دختر میرفتن، پسرش رو وادار به ازدواج میکردن، این جنگا بود. این یک. دوم، ماجرای دلتنگی همسرتون در اونجا یعنی چی؟ دلش برای چه چیزی تنگ شده؟
حقیقتش آقای دکتر، اون سری هم شما مثال جالب زدین که آب گوشت بخورن با هم، عکس نمیدونم غذا میفرستادن، نمیدونم عکس بچه ها نوه هاشون رو میفرستادن، روزی 3-4 با یه خواهری داره که هیچ کاری نداره عملا تو زندگیش، روزی 3-4 بار را برا زنگ میزد، من میرفتم دانشگاه زنگ میزد که فلانی برات غذا درست کرده، یعنی انقدر از این حرفای حاشیه‌ای. بعد نمیدونم از اینجا دنبال کار میگشت، خیلی کار پیدا نکرده بود، یعنی به نظر من اونقدری که باید مصمم نگشت، بعد دانشگاه رو قرار بود که یه ترم یا دو ترم عقب بندازه که کار پیدا کنه، بعد مثلا دانشگاه رو باش به موازات شروع کنه، همه این کارا رو به تاخیر انداخته بود، عملا بود توی خونه، من میرفتم این بود تو خونه، یعنی حرفای خاله زنکی بیشتر بوده باهاشون، تا نمیدونم پدرشون یه مشکل قلبی نه خیلی جدی پیدا کرده بودن، همشون شروع کردن تو بوق و کرنا کردن که بیمارستان و وای و فلان و اینا، بعد ایشون خب خیلی نگران شدن که آقا پدر من تو این سن داره کار میکنه، من باید برم کار کنم خرجشون رو بدم، پدر من نمیدونم تو این سن نباید این کار رو
خب حالا بذار من برای شما صبر کن، من برای شما یه توصیفه، من سخت به دنبال زیبایی یه آدم، این آدم نه چشم درست داره، نه دماغ درست داره، نه دست درست داره، نه پای درست داره، نه اخلاق درست داره، فوشم میده، سرشم اینجوریه، دنبشم اونجوریه، شما برای چی ایشونو میخوای؟
آخه چی شو؟ نه خودش خیلی مهربونه.
ببخشید شما خب حالتون خوبه؟ آخه نه شما عزیز دنبال یه مردی بودی که ببین مالک یه پسر بچه میخواد، مهربون کجاست؟ مهربونه که تحت تاثیر آبگوش قرار میگیره دلتنگ میشه، مهربونه که میره اونجا یه چیزایی که هیچی ندارن بگن، اگر شما میگفتن دزدی کرده چنین کرده، میگفت اینا رفتم اونجا اسناد و مدارک بدیه تو رو من نشون دادن، من رفتم جانب اونا، رفته اونجا بهش چیزایی گفتن که حتما هیچ پایه و اساسی هم نداشته، شما میدونین، خودشون هم میدونن، بعد ایشون اونجا علیه شما شده، مهربونه عزیز، شما نگاهتون و نظرتون یه ذهنیتی است که اصلا وجود نداره، شما به حساب خودتون فکر کردید واقعا یه پسری، اونا به همین دلیل گرفتارن که یه چنین موجودی رو، یه زن که باید بهش بتونه تکیه کنه، این مرد نگران آبگوشته، و بعدم وقتی که درباره پدرش و بیماری قلبی صحبت کنه، گویی ایشون اولا یک متخصص قلبه، دو نرفته چک بکنه از یه کسی که میتونه ببینه موضوع چیه، در حدی است که ضرورت داره، من رو واقع بینانه گرفته، بعد خود ایشون دو سه دفعه من گفت دلتنگی دلتنگی، بعد شما حرف این است که تو خونه گرفته نشسته من میرم سر کار برمی، خب معلومه دلتنگیه، کدوم آدمه که 5 ساعت بشینه تکون نخوره بعد بتونه پاشو به راحتی تکون بده عزیز، خب شما معلومه که همینجوری پشت ندانستن و ندانستن و ندانستن و یه چیز رو همینجوری بی خودی خواستنه، مثلا شما در یه جامعه مانند ایران بودی نمی‌رسید دختری که 5 سال بزرگتره از نظر همه یه سوال رو، اصلا نمیگم اعتراض رو، برمیانگیزه و شما خودتون قرار نبود از خودتون سوال بگه من چیکار دارم میکنم، و بعدم الان به گونه ای که شما گزارش میدید اینه که رفت اونجا، مثلا رفت به سمت لشکر اونا، آخه داستان لشکر چی برای چی شما شروع کردید، و شما چرا تو حتی صحبت اولتون عزیز گفتگو در این بود که ما از آغاز قرار بیام اینجا، یعنی مخالفت اونا مهم نیست، یعنی این پسر مال اونا دیگه نیست، میشه مال من. خب اینجا گیرید. بنابراین ما مسئله داریم، بیاد یه کار دیگه بکنید، فراموش کنید اونا رو لطفاً. لطفاً خانواده رو فراموش کنید. ما میریم توی آگهی ها برمیگردیم، به من بگید ای با ایرادی که همکنون، نه در جهت خانواده، در جهت خودتون با خودتون میرید چه، ولی با حرفی که میزنید عزیز یه ذره باید محکم باشه. مهربونی مثلا درشون مهربونی نمیدونم، ایشون بی تفاوتی و بی حسی و بی احساسی و سکون و سکوتشون شما گفتید مهربونی. چرا؟ برای که شما احتمالا نگاه و نظری دارید یا دوربر آدمایی بودید که داد میزدن، پشت میدادن، کتک میزدن، ایشون این کار رو نمی کنه، میگید مهربونه. چون نبودن حرکتی و جنب و جوشی از ایشون رو شما به معنی اون گرفتید، یعنی شما مرگ رو، خواب رو با آرامش کی گرفتید؟ و همه آدم ها تو قبرستون هم آرامه، ولی نمیشه گفت باقا الحمدلله آدم میره اون دنیا و به آرامش میرسه. به آرامش نمیرسه، مرده. آرامش وقتی است که ما در حد اکثر سرعتمون داریم حرکت میکنیم و اون موقع به هم نمیریزیم و تکون نمیخوریم. اتومبیل ایستاده که آرام نیست عزیز، آرامشش وقتی است که تون میره تکون نمیخوره تو اون جاده به خاطر توانایی هایی که داره. بیاد اصلا از این بازی در بیاید، اصلا نخواهید مواظب هم باشید، مراقب هم باشید، چیز رو درست بکنید، برای که همه چیز داره خراب میشه. یه دلیلش همین عدم توجه شماست به واقعیت. به من بگید هم اکنون بین خودتون چه میگذره در زمینهای مختلف، و اولش من یه سوالی ازتون دارم، بعدش دنبالش رو ادامه میدید. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید، و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیما نت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50 50 صد ایرانیان. بیژن کهنزاد.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیبل هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده خوب و عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم، من یه سوالی ازتون دارم. اگر شما همه این چیزایی که همکنون میدونید و میدونستید، ازدواج میکردید؟
نه اصلا، من حتی به خودشونم بعد این داستانو گفتم که اگه قرار بود که با این اطلاعاتی که الان دارم دوباره انتخاب کنم، انتخابت نمی کردم.
ایشون چی گفتن؟ ایشون هم همین حرفو؟
نه ایشون گفتن نه من انتخابت می کردم. یه خوردم تو ذوقشون خورد که من اینو گفتم بهشون.
شما الان چند سالتون عزیز؟
من 38 سال فکر می کنم.
یعنی فکر کنی سن آدم موضوع فکر کردنی
نه؟ نه آخه هنوز تولدم نشده، خود روند کردم.
اوکی. خب دوتا مشکلی که خودتون با هم دارید چیه؟
در حال حاضر آقای دکتر مشکلی که هست، من فکر میکنم که خیلی برای زندگیش منسجم نیست. یعنی همین احساساتش بیشتر لحظه‌ایه. حتی همین که حالا نسبت به خانوادهش هم الان میگه نه من هیچ وابستگی ندارم، میذارمشون کنار اگه اینا نخوان خودشونو درست کنن اینا، ولی من میدونم این حرفش فقط حرفه. بعد در مورد برنامه هم که داشتم، مثلا ما برنامه داشتیم بیایم اینجا، حالا من چون که از طریق پذیرش دانشجویی ما اومدیم بیرون، یعنی یکی از دلایل درس خوندن من به خاطر اینکه یه راهی باشه برای حالا اومدم بیرونمون، بعد از اینجا باز دوباره بریم جای دیگه، یعنی اینکه برای مقطع بالاتر من بتونم بورس بگیرم بتونیم بریم جای دیگه، یه خود شرایط بهتری داشته باشه. ولی الان که مثلا اینجا که اومدیم، حالا تو این مدتی رفته، حالا بعد اون قضیه رفته سر کار و یه خود با زبانش قوی تر شده، با محیط بیشتر آشنا شده، دوباره مثلا یه خود حالا البته نه جدی ولی تمایل داره دوباره برنامه عوض شه ما همینجا بمونیم. یعنی میدونید کلن خیلی برنامه انگار تو ذهنش برنامه هاش منسجم نیست، حتی همین برای کار و تحصیلش، برای حالا نمیدونم برخورد با خانوادهش. اونطوری از بیرون که کسی میبینه خیلی این آدم معاشرتی و خوب و مثبت میبینه، خب خیلی دوستش دارن، رابطه مثبت زیاد داره، ولی بزرگترین ضعفی که داره اینه که اونقدری که باید جدی نیست تو برنامه‌اش، اونقدری که باید مثلا تلاش نمی‌کنه، سختی رو نمیدونم به یه مانع سخت میخوره و زودی در جا میزنه.
right, نظر now, من یا ببینید عزیز، ماجرا برمیگرده به چند چیز. یکی این که برخی از مردم تحمل درد و رنج رو برای رسیدن به یه چیزی بهتر و برتر ندارن. همینجاست که آدما به جای که 8 ساعت کار کنن 6 ساعت کار میکنن، اما به جای اینکه 10 سال برن دانشگاه 4 سال میرن دانشگاه. تو همه کارا هستیس. به جای اینکه 2 ساعت ورزش کنن 1 ساعت ورزش میکنن، به جای اینکه 5 دفعه یه موضوع رو تعقیب کنن بعد از 2 دفعه یا 1 دفعه جا میزنن. ما انسان رو میشناسیمش، یعنی تحملش، مسئله قبول دردش، رنجش، به تأخیر انداختن لذت و پاداش، حتی با آزمایش‌های کاملا نشون میده که بین 2 تا 5 سالگی مغز تو این زمینه تصمیم میگیره که لذت و پاداش رو به تأخیر بنازه، پس بره مثلا درس بخونه تا بعداً ازش بهره بگیره، یا اینکه نه میخواد دمی غنیمت باشه الان خوب و خوش باشه. دوم برمیگره به اعتماد به نفس منفی، یعنی برمیگره به اینکه من نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. خب اینم موضوع دو. بعد ماجرای وابستگی که پیدا میشه، من هر وقت که دردم میاد بقیه دردشون میاد، وقتی اونا دردشون میاد من دردم میاد. خب این گرفتاری دیگریست که یه دفعه توی خانواده ده نفری فرد کافی سر در روز یک بار یکی ناراحت بشه، در روز هر ماهی هر دردشون ناراحت هست. بعد برمیگرده به مهربانی، ما باید همه رو خوشحال کنیم، راضی کنیم، خوشنود نگه داریم. همینی که همسرتون وقتی به مردم میرسه یا بیرون میاد به نظر عادی و معمولی و اجتماعی میرسه، ولی بعدن اون همه انرژی مصرف میکنه عزیز، خسته میشه، ولی که باید درگیر اون بازی بشه که تو محیط اجتماعی هست تا بتونه مردم خوشحال و راضی نگه داره و تصویر و تصور خوبی از خودش بده. ولی اینا که کار نمیکنه عزیز. این درست مثل اونه که شما تمام مدت رو پنجه پاتون بیستید و بگید قد من اینه. خب بالاخره خسته میشید. اینکه خانم‌ها راه پیدا کردن کفش پاشنه بلند میپوشن، یعنی آمدن به این مشکل اینجوری فاق اومدن، بعد اینو به عنوان زیبایی و مد پذیرفتن و مردها هم به دلایلی فکر کردن چه بهتر برای که به نظر اونام زیباتر و جالبتر اومده، فکر کفش پاشنه بلند مد شده. ولی چرا آدم با تو زندگیش قدش رو ببره بالا؟ یعنی این چه اگر بگید از نظر سلامتی، از نظر بهداشتی، از نظر سرعتی که به نظر میسته چنین نیست. همینجاست که کفشایی که درست میکنن برای راه رفتن یا برای دویدن پاشنه بلند نیست. بعد شما خیلی از اوقات یه جاهایی میرید، مثلا فرض کنین برید به مناطقی که مردم این کفش‌های پاشنه بلند می‌پوشن، در اولین فرصت خانم‌ها در میرن، یعنی که میرین با مهمونی تشریف برن با کفش، بعد میان بیرون کفششون دستشون، یعنی با پای برهنه دارن میرن. چرا؟ برای که اینقدر فشار بهشون اومده. و بعد مثلا این با ستون فقرات و بدن انسان که سازگاری نداره. خب آدم مهربان یه کوششی می‌کنه که تمام مدت چون کفش مد نیست و قبول نمی کنن که بگه من دارم رول بازی می کنم، شما رو دوست ندارم پس میگم دوستتون دارم، تمام مدت باید رو پنجه پاش رو بره. خب خسته میشه. و به همجه هست که آدم مهر طلب ابدا رابطه خوبی با هیچ کس نداره، از مردم رو دوست نداره، از مردم وحشت داره. و بنابراین برخ از اوقات بر وحشتش غلبه میکنه، میره به جنگشون، گور پدرتون برید. بعد از این مدتی که خالی و تنها شد فکر کنه خب یه کاری باید بکنه. و این داستان رفت آمده از اونجاست. یعنی شما بر اساس آنچه که میفرمایید و همسرتون در گفتگویی که با من داشت که اونجوری ماهاتون معبود من مونده بودم اونجا باشم، بعد شما میگید که عکس آبگوش بندازن یا عکس نوار بندازن چون دلتنگ بشه، پس هم خنده داره. یعنی من برای آبگوش دارم تنگ بشه یا برای دیدن مثلا فرزندی در این حد که زندگیمو به هم بریزم اونم برم توی همچین آتش خطری؟ مثل اینکه بگه پیاده راه افتادم برم از ترکیه به ایران، مثلا یه ماه هم تو راه بودم، پاهم هم که اونجا رفتم مثلا تاول زده بود و زخم و زیدی بودم، ولی گفتم ببینمشون. این کاری که نگمشون سوار آباش رفتی یه وسط تو هواپیما، حتی ایشون که نه ولی برخی از مردم میخوابن اونجا بیدارشن رسیدن، زحمتی نکشیدن، زحمتش در پولی بوده که دادن، پول براشون مهم نیست یا اصلا یه جور دیگه میده، ای بسا اونا خانواده براش دیگه تو گرفتن که دیگه راحت آمده یا هر چیز دیگه. من میخوام یه مقدار واقع بین باشی شما جان.
های دکتر، یعنی که میخوام ببینم که الان با این شرایط ما راه حلی نداریم برای اینکه این اوضاع رو بهتر کنیم؟
ببینید عزیز، راه حل هست. مثل این میمونه که شما من بفرمایید من بعد از 5 دقیقه راه خسته میشم و من به شما بگم خب راه حلی هست، این مشکل حل کنیم، ولی باید اول 2 ساعت راه بدید. شما که 5 دقیقه حاضر نبودید برید، 120 دقیقه رو چجوری میخواید برید؟ آدم که نمیخواد خودشو گول بزنه. شما در آغاز یه صحبتی کردید، ایشون هم یه حرفی داشتن، چه کار میشه کرد؟ یه خانواده ای کمر به این بستند که زندگی زناشویی شما رو به طلاق تبدیل. یعنی ایشون اگر الان به اعضای خانواده بگه ما جدا شدیم و اونا خاطرشون واسه بشه جدایی قطعی و نهایی، من از شما میپرسم فکر کنید هیچکدومشون ناراحت بشن؟
نه از طلاق.
خب پس اینکه این ایشون چرا بمونه تو این حال عزیز؟ یعنی شما یه چیزی میخواید، ایشون که نمیتونه خانوادش رو رها کنه، ایشون که نمیتونه بگه تا آخر عمر دیگه نمیخوام ازشون خبر داشته باشم. ببین حتی اگه آدم بخواد رابطهش رو قطع کنه باید رابطهش رو قطع کنه، نه اینکه بذاره اونو عکس بفرسته یا شما تلفن بگیره تلفن کنه یا خواهرش به قول شما تنها بشینه تو ایران و بیکار زنگ بزنه، و یا یه چیزی رو بدونی که ضرورتی داشته باشه اینقدر بزرگ کنن یا دروغ بگن برای که پسر رو بکشن اونجا، و ایشون بره اونجا تحت تاثیر چی قرار بگیره؟ من میخوام ببینم ایشون تحت تاثیر چی قرار گیره. ایشون خانواده چه دل
شما دکتر جالبه که وقتی که بعدها که برگشت میگه وقتی که رفتم همون روز اول خوب، روزای دیگه به هم داشت سخت میگذشت، ولی بعد مثلا اون رفتاره نمیدونم تهدیدآمیزش رو که باید برگردی و فلان اینا رو داشت ادامه میداد. و یه مسئله مهمی که آقای دکتر هست، من البته بازم رو همون به قول شما نادونی که داشتم، فکر میکردم بعد ازدواج اینا قابل حله، این بوده که ایشون تو دورای مجردی که بودن، یعنی تمام کاری که میکردن، پولی که در میآوردن خرج خانوادش میکردن. یعنی مادر همیشه میگفت که من هیچ پولی ندارم، پدرتون هیچ کمک نمیکنه، هیچ پولی نمیده، یعنی ببخشید کاسه گدایی دستش بود. و این چون که بچه‌ای بوده که خب یه خورده فکر کنم احمق‌تر از بقیه بوده، راحت‌تر خرج می‌کرد، طوری که پدر مادر خواهری که اون موقع ازدواج نکرده بود و مسافرتی داخل ایران که می‌برد هیچی، پدر مادر که مثلا خود سنتی هستن مسافرتی از این زیارتی و این حرفا که هست اونا رو می‌فرستن، یعنی تمام خزینه مسافرت‌ها رو. یه بار نشد که مثلا پدر یا مادر ایشون رو مثلا برای یه مسافرت دعوت کنن یا یه خزینه براشون بکنن. مادرشون که عملا برای خودش، بعد این که ایشون رفتن سر کار تون چند سالی که کار میکردن، یه سری جهاز نو کرده بود، یعنی کل زندگیشو حالا یه طوره این بخره اون بخره فلان کنه خونه رو اینطوری بکنه. یعنی وقتی که ما میخواستیم زندگی کنیم، حالا بازم این دوباره یه نقطه منفی رو حماقت منه، این که ایشون با دست کاملا خالی، یعنی ما وقتی که اومدیم ازدواج کنیم، پدر من اول موافق نبود، بعد که دیگه حالا دید که من روی قضیه مصرم، گفت خب من از نظر مالی حمایتتون میکنم، طوری که هزینه حتی حلقه و هر چیزی، کفش و لباس و حتی کت و شلوارشو که برای عکس میخواد، یعنی همه چیز دیگه، همه چیز دست گل، همه چیزو پدر من داد. یعنی هیچ پولی نداشت، نه تنها تو این زندگی که اومد صفر بوده، منفی هم بوده، چرا که بدهکاری مسافرتی که به در مادرشو برای آخر فرستاده بود و هنوز داشت تو این زندگی با خودش آورده بود.
آیا فکر میکنید همسر شما آنچه که میدید میگید 80-90 درصدشو تایید میکنه؟
در مورد این که
همین گزارش 3-4 دقیقه آخر شما، یعنی واقعا ایشون اینجوری زندگی کرده؟ یعنی واقعا اینه؟ میشه من با ایشون صحبت کنم؟
بله آقا،
گوشی رو بده عزیز،
گوشی خدمتون.
بله بله عزیز دل، میشه به من بگی این حرفایی که همسر زد درسته؟
متاسفانه بله دکتر.
آخه تو چه توضیح و توجیه برش داری؟ یعنی ببین عزیز، یعنی من واقعا فکر میکنم اصلا شاید من همه زندگیم باید بذارم کنار، فقط به جنگ دو چیز برم، وابستگی و مهرطلبی. یعنی من تو زندگیم بخوام همه رو خوشحال و راضی کنم به هزینه خودم، باید بازیچه دست دیگران بشم و به کسانی که من کمک میکنم یا به هر حال مواظب بشم، که هیچ اشکالی من تو نمیدونم، هیچ اشکالی برای اون کاری که برای خانواده کردی نمیدونم، ولی اون خانواده قرار نبوده بعدن تو زندگی شما برای شما تصمیم بگیره، چون نمیتونم بگن از این ور پسر ما اینقدر خوبه که ما جنبه های مثبت خوب زندگیمون از اون میگیریم، ولی اینقدر این پسر ساده و چنین و چنانه که این مواظبش نباشیم گرگا میبرن میخورنش. از یه طرف پسر ما شیر است و ببر است و پلنگ و بنابراین در جهان این کارا رو میکنه و در نتیجه میاد یه کمی به زندگی ما میرسه، ولی که خودش اینقدر توانایی داره، دارایی داره، قدرت داره که هست. بعد وقتی میرسه سر ازدواج برگم میگن نه ببخشید شما موشی، بعد دارن شما رو میذارن تو جیبشون، میذارن تو کیفشون، میبرن از ما دور میکنن، بعد شما برید اونجا تو ترکیه چشمون رو باز کنید دفعه دلتون تنگ بشه برای خانواده. و به همین جهت است که عزیز شما کاملا وابستگی و مهرطلبی سنگینی داری. من متاسفانه همیشه حرف میزنم که مبادا با یه همچین حالی برید ازدواج کنید، شما اصلا ازدواج نمیکنید. این حرفو به شما نمیذارم، تو سی دی های من نگاه کنید که پس حرف این است که هرگز از یه همچین آدمی انتظار عشق و محبت نمیشه داشت، به هیچ وجه اصلا نداره، بلکه وجودش رو یه وحشتی گرفته که باید نقش بازی کنه، رول بازی کنه، باید یه کسی باشه غیر از اون که هست. حالا یه سوال ازتون دارم، واقعا شما میخواید تو این زندگی با این زن چه کنید عزیز؟ شما که نمیتونید
خان... من حتی شاید دکتر بعد این اتفاقی که افتاد خیلی دیدم نسبت به زندگی و این همسرم عوض شد. متاسفانه اتفاقایی که افتاد من تا حالا چشمم بسته بودم رو وقایع، فکر میکردم که نه همسر من داره متعصبانه صحبت میکنه نسبت به اونا و من تعصب خیلی بیجایی داشتم نسبت به خانواده، ولی بعد این اتفاق دیدم که کاملا برگشته ورق و تمام صحبتهایی که با من میکرده همه صحت داشته و بعد از اون اتفاق بود که اصلا من واقعا هیچ حسی دیگه اونجوری که مثل گذشته من وابسته بودم اصلا ندارم. یعنی الان به واسطه حالا اشتغالی هم که ایجاد شده برام اصلا دیگه هیچ فکری نمی کنم. یعنی واقعا فکر می کنم که زندگی من همینه و من بایستی همین زندگی رو ببرم جلو.
اگر عزیز من یه سوالی ازت دارم.
جانم.
آیا واقعا در خودت این توانو میبینی که تمام رابطت رو با خانوادت قطع کنی؟ نه که من چی پیشنهاد دارم، مثلا 6 ماه نمیخوام از هیچ کدومشون هیچ خبری داشته باشم. واقعا در تو این هست یا اصلا من پیشنهادی ندارم. من میگم تو هر کاری بگی من بود و نبودم تو زندگی برای اونا چه فرقی میکنه؟ فرد وقتی که باشم مورد آزار اونا قرار میگیرم و من با رفتارم و حرفم اونا رو آزار میدم، برای چی رابطه با هم داشته باشیم؟ فکر میکنی همچی توانی رو داری؟
آیا دکتر الان بعد اون اتفاقا بله این توان خودم دارم.
آیا میتونی گفت رابطه محدودی رو هفته یه دفعه دو دفعه تلفنی بهشونم یه اخطار و هشدار میدی که دلم میخواد حال احوال همه تون رو بپرسم، حال احوال خودم هم به شما گزارش میدم، کجا هستم، چه میکنم؟ به مجردی که اولین حرف رو بخواید درباره چیزایی بزنید که خودتون رو اذیت میکنه، من اذیت میکنه، من گوشی رو قطع و تا یه هفته بعدم بهتون صحبت نمیم. آیا فکر مونی همچه حرفی رو میتونی بزنی؟ پاش میتونی بیستی؟
100%.
بسیار خوب، بنابراین حرف یه پیام مشخص میفرستی، یه چیزی میفرستی به همهشون، حتی مثل کپی که من از شما میخوام که به خاطر محبت و لطفی که من دارید به من اجازه بدید که من هفته یه دفعه با شما تماس بگیرم یا هر کدامتون بر اساس اون چی که هست و به هیچ وجه غیر از این که بخوام حال احوالتون بپرسم و خاطرم آسوده بشه همه خوبی، هدف دیگه ندارم غیر از اینم از من نمیشنوید. و متاسفم که بگم صلاح شماست و صلاح منه که اگر حرفی زدید که مرتبط میشه به زندگی من و گرفتاریایی که من و شما با هم داریم، من با کمال تأسف و با معذرت‌های بسیار تلفن رو قطع کنم. یعنی اولین جمله‌ای که تو اون مسیر بری و دیگه هم حرف نمیزنیم تا سر هفته بعد. اگه خواستید ادامه بدید بازم قطع میکنم. یعنی ما فقط خبر از حال هم میخوایم داشته باشیم به مدت 6 ماه تا من ببینم کجا ایستادم، شما ببینید کجا ایستادید. به نظر من تنها راهتون این عزیز به همسرتون هم بگید الانم که ایشون میشنون، ایشون هم کاملا مواظب و مراقب شما باشن، هیچ کاری به رابطتون نشه باشن. شما ببینید بعد از 6 ماه کجایید عزیز. اگر دیدید که یه همچین کاری که درست عزیزم و این بریدن بند ناف روانی است، مادر با بیرحمی بند ناف روانی بچه‌شو میبره در حالی که بچه از تنهایی و از جدایی میمیره، ولی میتونه صلاحی نشه. شما اگر بند ناف روانیتون نبودید گرفتاری است عزیز. بمجرد که من الان سفری که دارم فکر کنم در فرانکفورت کنفرانس دارم از وابستگی تا استقلال همبستگی با یه تجربه بریدن بند ناف روانی و دیگه هیپنوتیزمی که دارم، ولی که موضوع جدی هست. این که گرفتاری فرهنگی ماست و یه مقدار بیشتر در این باره بخونید. میتونید برید توی وبسایت من holakui.com وبسایت من بعد بزنید روی رازها و نیازها، اونجا یه 1000 ساعت از صحبت‌های قبلی من آمده و مطمئنم راجع به وابستگی و مهربانی هست. لطفاً اونا رو میتونید توی اینترنت پیدا کنید و صحبت‌های منو بشنوید. یکی دو بار بشنوید اگر به موضوع مرتبطه. یه 2 ماهی صبر کنید. این قاعده رو هم فعلا اجرا کنید حتی 3 ماه. بعد از 3 ماه اگر دلتون خواست زنگ بزنید، هر دو با هم باشید، با هم صحبت کنیم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور، خیلی متشکرم.
خیلی شما. روزتون
بخیر. خدافظ.
شنگ رجمن با ما باشید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا با تو کار داریم. بسیار خوب، مأموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا مأموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878. بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
وقت بخیر دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
من اول یکم در مورد خودم توضیح بدم، بعدش ازتون سوالامو میپرسم.
بفرمایید.
من 23 سالمه، لیسانس مهندسی صنایع دارم، 6 تا فرزندیم و من فرزند پنجمم. 4 تا پسر و 2 تا دختر. مادرم همسر دوم پدرم بوده، پدرم 30 سال از مادرم بزرگتر بود. از همسر اولش هم یه پسر داشت که 3 سال از مادرم بزرگتر بود. وقتی هم به دنیا آمدم مشکلات ریوی داشتم، بدنم سریع عفونت میکرد، اغلب اوقاتم تب داشتم. وقتی 6 سالم بود، برادر بزرگم که مسئولیت خانواده رو بر عهده داشت به قتل رسید. مادرم دو بار سکته کرد، بعدش برادر بزرگترم و مادرم به اعتیاد رو آوردن و مسئولیت مادری ما رو خواهر بزرگترم به عهده گرفت. تو سن 7 سالگی خودم شروع به کار کردم، چون دوتا داداشای دیگه هم مسئولیت رو نمیپذیرفتن. بعدشم تو سن 7 سالگی هم یه خورده مورد آزار جنسی قرار گرفتم، ولی نه زیاد.
از جانب کی؟
از جانب فامیلامون.
okay.
بعد توی سن 9 سالگی پدرم در منزل جلو چشای خودم فوت کرد و و من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. همیشه احساس گناه میکردم، خودم مقصر میدونستم. بعد توی مدرسه هم همیشه شاگرد اول بودم، با اینکه هیچ کنترلی اصلا نه روی اخلاقم بود نه روی درسم بود. بعد تو سن 20 سالگی که دیگه دانشجو هم بودم، با شما روانشناسی، فلسفه و علم آشنا شدم. بعد هر چقدر که آگاه تر شدم، دیدم نسبت به دنیا تغییر کرد. اعتقادم کامل از دین و به دین خدا از دست دادم کاملا. بعد با استفاده از سیدی شما رو خودم کار میکردم، تا اینکه توی فیسبوک با یه آدمی آشنا شدم، دیدگاه خیلی متفاوتی نسبت به دنیا داشت. اعتقاد داشت که دنیا یه توهمه و ما در کنترل خودمون نیستیم. من اصلا این عقاید رو قبول نداشتم، اما به شکل دیگه برای خودم تحلیلش کردم. مثلا به یکی از حرفای فروید نسبتش دادم که میگفت که زندگی همان 5 سال کودکیست، بقیه آن نشخوار زندگیست. این فکرها که تو سرم میچرخید افسردگی گرفتم. بعد ارتباطم با اون طرف قطع کردم، رفتم پیش روانپزشک و روانکاو. روانپزشک OCD و افسردگی بر من تشخیص داد. اون افکاری که خودم فکر میکردم که مثلا ما تحت کنترل خودمان نیستیم و اینا رو با مطالعه علمی و چیزای دیگه که خواندم، کتابای دیگه، به خودم ثابت کردم که اینطور نیست، ما آزادیم. بعد از الان 6 ماه تحت درمانم و طبق حرفای روانشناسم، زندگی ماسکاره خوب پر کردم کاملا. اما سوالم از شما اینه که من با این اوضاع همچنان یه احساس خلل و پوچی میکنم، یعنی دنبال یه معنای تو زندگی میگردم، یه چیزی پیدا میکنم ولی فرداش معناش رو از دست میده.
حالا شما یه سوالی از
میرسم که کاش خودکشی کنی.
نه صبر کنی، اولا شما یه سوالی بکنم. شما مطمئنید این کسی صدا ضبط نکرده داره پس به شما با این همه بلا و بدبختی که سر اومده هنوز زنده ای؟ هنوز میتونی حرف بزنی؟ اصلا شاهکار خلقت یعنی شماها. یعنی من نمیدونم چجوری شما آدم 20 دفعه آدمو ببرن تو تنور آتش بسوزوننش درش بیارن واسه هنوز پاشه راه بره حرف بزنی. عزیز شما راجع به توهم به من صحبت نکنید، واقعیتی با این محسوسی و ملموسی رو چه کارش میشه کرد؟ من اگر 1/100 شما مقاومت رو توان زندگی داشتم، حال و وضعم خیلی خیلی بهتر از حالا بود. اصلا باور نکردنی هستی عزیز، باور نکردنی. بنابراین اون پرت و پلاهای مربوط به اینکه توهم بشه، هم ما با همین توهم خوشیم دیگه. آدم که نمیتونه در توهم تصمیم واقعی بگیره. خنده داره این حرفا. من برگردم بگم دنیا اوهام، همش حرف مفته، بعد بگم خب این دنیا ارزش زیستن نداره، از کجا رفت؟ تو آگاه و واقعی بین شدی که الان مسئله زیستن هسته. برابری چی میخوای بمیری عزیز؟ تو رو به اندازه کافی کشتن دیگه. بذار اون 20 نفری که تو رو کشتن و خاکت کردن یه فکری برات بکنن. ابدا تو قرار زندگی کنی و خوبم میتونی زندگی کنی، خیلی هم خوب، برای که توان پرواز رو داری عزیز. تو رو پروبال تو بستن ولی نشکستن، بد جوری هم بستن، همینقدر که بازش کنی میری. چه رشته ای گفتی خونی؟ مهندسیه؟
مهندسی صنایع. الانم فوق لیسانس میخوام مدیریت بازرگانی بخوام و قبول شدم.
معلومه، معلومه که قبول میشی، برای که تو که تونستی زندگی تو اینجوری مدیریت کنی. هیچ مدیری که داره میلیون ها دلار به حساب امریکایی میگه حقوق میگیره مانند تو مدیر نیست عزیز. مثلا همجوری جا خوردم، همجوری ما تو محفوظ موندم. گفتم یکی از اینه که برای تو اتفاق افتاد، برای من افتاد، من رفته بودم. نمیگم خودکشی میکردم، برای که اون زمینه ذهنی من نیست. برای که اصلا زندگی برای من چه، از کجا شروع کنم عزیز؟ تو از منهای 100,000 منفی شروع کردی، در حالی که امکان رشد یک بوده. تا کی میخواستی پس 100 سالم عمر میکردی، 100مش هم نمیتونستی با آخر رسونی. اصلا من باور نمیکنم. یعنی دقیقا ماجرای این نیلوفر آبیه که وسط لجنزار میرویه. این واقعا همینه که من گفتم به چند نفرم، گفتم امیدوارم یک کسی این پروژه رو برداره، حتی از این برنامه های من میتونه بره هولاکوی آرکایو، یه آدم هایی مثل شما رو یه دستگاری از شما درست کنی. باور کنید اگر یک کسی بیاد 50 تای شما رو در بیاره که تو صحبت ها هست، بیا سراغ شما، زندگی میسه 50 جلد کتابی میتونه بنویسه که بهترین کتاب های دنیاست. یاره شما کجا رفتید و چجوری در اومدید عزیز؟ معلومه دست و پای تو رو شکستن، معلومه دکتر میخوای، معلومه روانشناس روانپزشک میخوای، معلومه که تو نمیتونی با اون همه آسیب مغزی افسرده نباشی و وسواس و استراب و وسواس نداشته باشی. اصلا چیزی ممکن نیست عزیز. من وقتی تو حرف میزدی احساس خطر میکردم. حرفهای تو که گذشته چطور تو میتونی با اینا راحت باشی؟ بنابراین بپذیر، برگردم، افتخار کن، بگو خانم آقایان بنده بیماری دارم و به این بیماری ها افتخار میکنم، ولی که نشون میده چه بلایی سرم آوردم من به اینجا رسیدم عزیز. منو با دست و پای شکسته که سهل بریده تونستم بشم نفر دوم میدانی دیگه، حالا اول نشدم، اونم یه کوششی میکنم برای دفعه بعد. یعنی شما نشون دهنده توانایی انسان برای آزاد کردن و آزادی هستید. یعنی به تمام سیستم علیت شما گفتید برو دنبال کارت، برای که من انسانم و شمایید که اثبات کننده یه اصلی هستید به عنوان آزادی و انتخاب در انسان. و بنابراین عزیز، پوچی که پوچی، خالی که خالی، تازه از همه تو پرتر، تو این همه اتفاق برات افتاده پره پره و بعدم حالت پایین و بالا رفتن اینقدر عادی و طبیعی که تو به من بگی من میخوام یه جوری بشه که دیگه گرسنم نشه، تشتم نشه، خسته نشم. ما همچین چیزی رو تو این دنیا نداریم عزیز. اون چیزی که داره برای اتفاق میفته یه مسیر عادی طبیعی است که برای همه اتفاق میفته، فقط مال تو اینقدر با بد و منفی شروع شده که خودتی که به اینجا رسوندی اصلا باور نکردنی. سعی یه کسی دیگه راجع به تو میگفت و من صدا تو و صمیمیت تو حس احساس نمیکردم، گفتم یه داره دروغ میگه. یعنی اینقدر زندگی تو استثنایی استثنایی است. بنابراین تو از اونجا، از این تنور آتش صحیح و سالم بیرون آمدی. عجیب و غریبه. ابراهیم مزدو میگه، میگه وقتی که مسائل و مشکلات و اینها ما رو از پا در نیار و نابودمون نکنه، از ما آدمای بهتر و برتری میسازه و تو نمونه برجسته اونی عزیز. اصلا برای من تو اگر یک هزارم اینم میبودی تعجب میداشت، واقعا میگم، برای که اینا من کمکی با انسان و شرایطش آشنا هستم. بنابراین تو با جشن بگیری به خاطر همه اون چیزایی که هستی، حتی به خاطر عیب و ایرادایی که داری. این درست مثل آدمیمونی که رفته کسی رو از آتش بیاره بیرون و نجات بده و تونسته مرگ حتمی قطعیه که تموم کنه و دستش سوخته، سوخته که سوخته، تو به اون سوختگی افتخار میکنی. چرا وقتی کسی قهرمان میشه به خاطر نجات دیگران آسیب میبینه، مردم حتی به اون آسیبش بیشتر توجه میکنن تا کارش؟ اون عیبش نمیدونن عزیز. و اینا هم عیب تو نیست. تو من میگی پوچم، خالیم، افسردم، اوسیدی دارم، وسواس دارم، داری که داری. و اینا افتخار اون بیماریام هست. اصلا در بیا از این فکر عزیز، خودتو بساز و پیش برو، به زندگی کاملا دهنکجی کن و بهش بگو به میزانی که بر من سخت‌تر میگیرید من حالم بهتر و بهتر میشه. هر روزی که به اینجا رسیدی کار درسته. واقعا برخی از اوقات این آزمون ها مثل تستایی میدن که به آدم میدن تا آدم میفهمه اشتباهش کجا میره، خودشو درست میکنه. است برای تو و 23 سالته. من مثلا نگاهت، نظرت، اصلا اگه به من نمیگفتی میگفتم 43 سال است. جالب اینه که کمی هم صدات مسنتر از سنت به نظر میاد. حالا چراییش هم نمیدونم.
بله همیشه اینو میگن.
یا به نظر من اگه میگفتی حدس بزنی سن من چیه، وقت من آبروریزی میکردم به همه نادانستای خودم.
نه مثلی نیست اگه بگین حساس نیستم.
نه نه بگم اگر من میگفتی چند سالمه میگفتم 40 سالته. اون وقت بود که حالت خوب نمیشد. از این باعثم خوشحالم. اصلا خوشحالم که یه آدمایی مثل شما رو میشناسم. باور کنید اگه به من بگید افتخارات تو به نمیست، میگم افتخار من این است که یه بانوی به این خوبی، یه دختر خانه 23 ساله به این خوبی منو با من آشناس، اسم منو میدونه. برای من افتخاره، واقعا برای من افتخار است. برای من
خوش شما خیلی بهم امید داد. خیلی ممنونم. من الان واقعا دارم رو معنی زندگی میخوام کار کنم و کتابای فرانکل رو تهیه کردم، انسان در جستجوی معنا و کتابای دیگرش. یعنی واقعا میخوام به خودم کار کنم، نمیخوام حالم بد باشه.
نه به نظر من از اولا حتما اون کتاب، کتاب فوق العاده خوبی است و حتما باید بخونی. اون یه تغییری رو در یه زمینایی در درک انسان از خودش پیدا کرده. اما عزیز تو باید درگیری مقدار فعالیت هایی بشی که زندگی رو اونجا حس و احساس کنی. تعجب نکن، من دلم میخواد اقلا یه جوری هفته یه روزی بری تو کودکستانی، مهد کودکی، یه جای کار بکن. برای اینکه تو باید با مفهوم زندگیش و با مفهوم شادیش و غمش توأم با هم که میشه خیلی غما و دردا رو به شادی و لذت تبدیل کرد آشنا بشی. اون بزرگترین تجربه توئه. و تعجب نکن، فقط تجربه دیگر تو مادر شدنته که امیدوارم وقتی که به جا هست و مرد مناسب پیدا کرد این کارو بکنی، چون اون تیکه تو هست که باید رشد پیدا کنه عزیز. اون کودکی از دست رفته تو کنار کودکان پیدا میشه، به وقتی که صمیمانه صادقانه که حتما هست خودت با اونا درگیر کنی. برامی الان پیشنهاد من به تو این است که هفته یه روز و یه جوری چند ساعتی برای این کار بذار، یا یه اعلانی بده من از بچه شما مراقبت میکنم مجانی. یه جایی بچه مثلا یه سال و نیم دو سالی که باش حرف بزنی، دو سال سه ساله، و بعدم خودت خواهی دید که چه حال و احساسی پیدا میکنی، برای که خودت اونجا پیدا میکنی. اگه دختر باشه احتمال داره خیلی با او همانند بکنی، بعد بخواهی مال تو باشه، ولی اگه پسر باشه بهتره. مثلا یه پسر بچه تخص سه ساله یه ذره که از دخترش بر بیایی و بتونی باش درگیر بشی عزیز، یعنی اون کاملا به توی دنیای دیگر رو نشون میده. من خودم تو زندگیم با اومدن اولین فرزندم خیلی چیزا در من عوض شد، خیلی چیزا. یعنی اصلا نمیخوام الان رو خط رادیو بگم، گرچه قبلا گفتم الان حالا حوصله‌اش رو ندارم، و اون یه تجربه دیگری در زندگی، ارتباطی که آدم پیدا میکنه با یه موجود زنده‌ای که سیان یه جور دیگه است، فقط زنده است، فقط بچه است. و برای تو با توجه به سن دو سال سه ساله خیلی بهتره. ببین چه کار میکنی، ولی پسر مردم رو بی خودی مالک نشی. همین ایدیدی خیلی داری بهش علاقمند چی، ولش کن بر سراغ. به هر حال اگر حرفی داری باید خواهش کنم رو خط باشی، ولی من فکر کنم حرفامو به تو زدم. یعنی به نظر من تو خودت بیش از همه میدونی چی کار باید بکنی.
من جوابمو گرفتم دکتر.
به هر حال خیلی
خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم، واقعا خوشحال شدم.
منم همینطور عزیز، و امیدوارم یه روز تو رو ببینم. یه روز دیدمت بیا بگو که من چه چیزایی به تو گفتم، چون اون موقع یادم میمونه که بگی چقدر گرفتاری داری یا داشتی. متاسفانه بسیاری این مشکلات رو من تو کار تراپی داشتم، ولی برای من اون جنبه مثبت و خوبشونه و اون چیزی که تو هستی عزیز. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم، برات آرزوی بهترین بهترین ها رو از این بعد دارم. ولی یادت باشه یه دونه از جانب من یه کاری بکن، برو یه جای عکسی یه نیلوفر آبی رو پیدا کن، یه خوبش رو حتما فراونه، و اینو دلم میخواد تو اتاقت بزنی و فقط بدون این توی همین.
باشه،
مواظب خودت باش عزیز. بای عزیزم،
عزیزم، قربان شما،
خدا نگهدار. چنگ و رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، اروپا و امریکا. شنبه 19 سپتامبر ونکوور، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Live Nation تقدیم می‌کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015 با بزرگان موسیقی ایران: سیاوش قمیشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی Ticketmaster و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر ایرواین مدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
یک وکیل بی‌دقیق، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-570-70. mesrianilaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که عازم سفر اروپا و کانادا و شرق امریکا هستم. شنبه 19 سپتامبر در ونکوور کانادا دو کنفرانس دارم، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر در لندن کنفرانس کودک درون رو دارم از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر به مدت 16 ساعت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. دوشنبه 28 در هانوفر، شنبه 29 در دوسلدورف، چهارشنبه 30 در فرانکفورت. هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. به امریکا برمیگردم جمعه 2 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، ویرجینیا و مریلند دو کنفرانس دارم. شنبه 3 اکتبر در مونترال و یک شنبه 4 اکتبر در تورنتو. هر کدام از این شهرها دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و یا در مراکزی که اعلان هست مانند تورنتو یا لندن انگلستان میتونید از دوستانی که آگاهی های محلی رو در اختیارتون میگذارن آگاهی های بیشتر رو به دست بیارید. همچنین ما روز شنبه 10 اکتبر جشن مهرگان رو داریم. برنامه‌ای مفصلی جالبی با هنرمندان فوق‌العاده خوبی براتون تدارک دیدیم، اما متأسفانه مشکل اون به دلیل قرارداد یا قراردادهای این هنرمندان هست که نامشون رو باید کمی صبر کنیم، بعداً خدمتتون اعلام کنیم. ولی مطمئن هستم که با شنیدن نامشون و آگاهی آشنایی که با این عزیزان دارید از این بابت خوشحال خواهید بود. بنابراین لطفاً کارت ورودیتون رو تهیه بفرمایید، میتونید به تیکت ماستر مراجعه کنید، از اونجا تهیه کنید. و بالاخره ما یه مقدار کابین‌هایی رو که داشتیم و تغییراتی که دوستان دادن رو همچنان داریم انجام میدیم. به نظر میرسه که در 2-3 کاتگوری یا 3 تا جا کمکی جا هست. اگر مایل هستید لطف کنید به دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید. ما همچنان فکر کنم طبقه 10 و 14 بالکونی و طبقه 9 مینی سویت ها رو داریم. البته اون سویت های متفاوت رو هم هست، فقط این که اوشن ویو باشه یا اوشن ابسترکتد باشه یا اینتریور باشه اونا متاسفانه به یک اعتبار سولد اوت کاملا، حتی کمی هم اوور سولد هست و همچنان که دوستان رو کمی جابجا کردیم. این است که لطف کنید اگر مایل هستید زودتر اقدام بفرمایید و از اون چی که باقی مانده که خوشبختانه هم 2 داریم، هم 3 هم 4، البته در جاهای مختلف ولی تعداد بسیار بسیار کم است. و ضمناً امیدوارم که دوستانی که از طریق رادیو همراه در ماه جولای چارج شدن پرداخت پولشون
شده باشه و حالا لطف کنید بعد از این که مطمئن شدید از حسابتون پولی برداشت نشده و اگرم شده عیناً پرداخت شده، البته اگر با دلار امریکایی هستید نه از کشورهای خارجی، لطف کنید با دفتر رادیو تماس بگیرید که مایلید چک کنید یا میخواهید اون رو دوباره به صورت کریدیت کارت ما ازش استفاده کنیم که از طریق دوستان خوب از اون در سیروس تراول صورت میگیره، و یا اینکه مایل هستید به صورت چک و یا نقد بپردازید. کپت ترجیح ما چکه، فقط با این تفاوت که تا 2000 دلار هر کابین 50 دلار و اگر بیش از 2000 دلار 100 دلار ازش کم میکنید و اون رو برای ما ارسال میکنید. ولی تماس بگیرید که چه خواهید کرد، ولی جای شما 100% ذخیره است، رزرو هست تا زمانی که با هم گفتگویی داشته باشیم. و البته باید ما کمی فرصت بدید که احتمالاً در ماه اکتبر خواهد بود که قرار و توافقی که با هم داشتیم رو براتون بفرستیم، و اگر همان است که شما خواسته بودید و تایید فرمودید دیگه مشکلی نباشه، اگرم لازم هست تغییراتی رو اگر ما اشتباه کردیم درش انجام بدیم. ضمناً 7 نفر از خوانندگان خوب و عزیز رو با ارکستری آماده و مجهز حتما اونجا خواهیم داشت. باز هم به دلیل مقدار این تعهدات به ما اجازه بدید که تا اواسط ماه آینده همه این عزیزان رو هم به شما معرفی کنیم و خاطر اون از بابت اون هم آسوده باشه. از محبت شما، اعتماد شما بسیار سپاسگزارم. از زحمتی که برای برخی از شما فراهم آمده بسیار متاسفم، ولی اگر هزینه مالی متوجه شما بوده مسئولیتش با ماست و اون رو بفرمایید با کمال میل اون رو جبران خواهیم کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون از برنامه‌های قشنگتون. شما جز مردای بزرگ روزگار هستین. امیدوارم همیشه سایه‌تون بالای سر خانواده‌تون و بعد ما باشه.
لطف دارید بفرمایید عزیز.
آقای دکتر شما چرا دالاس نمیایین تگزاس هیوستن برنامه اجرا کنیم؟ ما منتظر شما ایم. همیشه دوستای من از من می‌پرسن آقای دکتر برنامه‌هاش که میگم نمی‌دونم.
آخه می‌دونید. نه آخه شما متوجه نیستی چرا دوستان از شما می‌پرسن. امیدشون اینه که شما بیاد کنفرانس و ما یه چند ساعتی خلاص بشن از دستتون. ضمناً شاید حالتون خوب بشه، با دوستاتون خوب بشید. این به هیچ ارتباطی به من نداره که بیام. این نگرانی شماست. نه من متأسفانه دالاس و هیوستن جز برنامه‌هام بوده، کمکی به دلایل عقب افتاد، ولی حتماً در اولین فرصتی که کار اروپا و اینا تمام بشه من اونجا خدمت خواهم بود. یه کمی در هوا سرد میشه ولی بهتر از گرمای مخصوصا هیوستونه. دالاس خب البته اوضاعش خیلی فرق میکنه. نه حتما ظرف 2-3 ماه آینده برنامه‌ای برای اونجا خواهم داشت و خدمتتون میرسم. به دوستاتونم بفرمایید که حالشون به زودی خوب میشه به خاطر
نه باور کنید هر کس میاد خونه ما به من میگه تو معتاد شدی به برنامه دکتر ولاکوی. هر دفعه هر کی میاد میبینه صدای برنامه های شماست، من دارم گوش میدم بعد راجبش حرف میزنم میگم وای دکتر اینو با وای دکتر
ببینید. خب همینه دیگه، دوستان فکر کردن باید معالجه بشید نه کاملا باید رفع اعتیاد بشید. به هر حال خوشحالم از این که صداتون رو میشنوم عزیز. بفرمایید.
آی دکتر من مشکل تمرکز داشتم که به هر برنامه شما رو گوش کردم، رفتم لس آنجلس، یعنی اومدم لس آنجلس پیش آقای دکتر محمدی، وقت گرفتم تست توبا رو دارم. برای آقای دکتر محمدی به من گفتن، خیلی ایشون مهربون، خیلی بزرگوار، به من گفتن که اون انگار وقتی تست رو دادم اون ردیف اول تست من 4 تا مشکل داشتم، چون خودتون بهتر میدونید 3 قسمت داشت، 1 قسمت آروم، 1 قسمت سری، بعد آروم. من قسمت اول 4 تا مشکل داشتم. آقای دکتر به من فرمودن که خیلی باید دیتیل پرداز باشی، به جزئیات توجه کنی، ولی به نظر من مشکلی نداری. میخواستم اون از شما بپرسم چون من خیلی مشکل تمرکز دارم.
نه آخه برام مهم است که اون شماره چیه، مثلا اون انحراف معیار یا استاندارد دیوییشن چه بوده، برای که اونها یه مقدار به من کمک میکنه. ولی اگر ایشون مطلبی گفتن، من یه توضیح راجع به آقای محمدی عرض کنم. آقای دکتر محمدی ایشون روانپزشک بودن در ایران و بیش از 20 سالی در ایران کار میکردن به عنوان روانپزشک. اینجا که تشوردن دیگه حوصله عرض کنم ادامه کار رو نداشتن و بنابراین بدون اینکه روان پزشک باشن، روان پزشکی کنن، کار پزشکی کنن، به هیچ وجه اما چون علاقمند بودن و همیشه با مغز و سیستم عصبی و سلسله اعصاب بیش از همه کار داشتن، مثلا به عنوان یه روان پزشکی سالهای سال در بیمارستانهای ایران کار کردن، علاقمندی خودشون رو به ماجرای بایو فیدبک و نورو فیدبک گشتن که از راهی غیر از آنچه که از طریق دارو درمانی هست به معالجه کسانی که ADD و ADHD مخصوصا دارن و اونایی که به هر حال به عنوان کمکی افسردگی و استراب و وسواس دارن. و بنابراین نظرشون در این باره قاطع و دقیقه. به همجرد است که برو جرات میتونم عرض کنم اگر 1000 نفر تو این کار هستن 999 نفرشون سابقه تحصیلات و آگاهی های ایشون رو ندارن. ولی در امریکا ما ایشون رو به اسم آقای محسن محمدی میشناسیم، چون اون عنوان مربوط به ایران است و در اینجا جایی نداره برای که ایشون دوره‌هایی رو برای اینکه کار روان پزشکی رو در چارچوب تحصیلاتشون در ایران داشت باشن نشتن، ولی از ذره آگاهی و دانایی همطور که اشاره فرمودید و خوبی و مهربونی که همش با هم ترکیب
واقعا
میشه.
واقعا من که واقعا لذت بردم، واقعا من و دوستم با هم رفتیم خیلی خوب بود. فقط چون من بهشون آی دکتر من قبلا ریتالین مصرف میکردم، بعد به خاطر اینکه بدنم واکنه کشون میداد حالا تهوع میگرفتم رفتم دوباره دکتر به من دکسامتول فنیدت داد که برام الان خیلی بهتره. ولی من آی دکتر وقتی من میخوام درس بخونم یا یه موضوعی رو بخونم تمرکز میکنم روش، یه دفعه یه چیز دیگه میاد به ذهن من که اونو میرم انجام میدم و اونو تموم میکنم، اما از کار واقعی خودم میمونم و این خیلی بده.
نه متوجه.
من خیلی عقب موندم از کار.
نه ببینید عزیز، ببینید اولا ما ماجرای کمبود توجه و تمرکز اگر به عنوان یه آسیب مغز سیستم عصبی است که نتیجه اون بیشتر از 98% مربوط به 5 تا عامل ارثی تولد بد گوشتردای عفونیه، تب بیشتر از 40 درجه است و ضربه مغزی است، معمولا دارو بهش جواب میده و خیلی کمک میکنه، ولی به هر حال مثل هر چیز دیگه که هر آدم سالمی که میتونه راه بره باز راه نمیره، هر آدم سالمی که میتونه کتاب بخونه کتاب نمیخونه. ما یه چیزی غیر از اینکه مانع رو برداریم، ما احتیاج به انگیزه و هدف داریم. بنابراین اگر مشکل شما که من گفتم اون نمرات رو باید دید، یعنی اون جواب آزمایشو، اگر مشکل شما ADD است به دلیل آسیب مغزی، یعنی attention deficit disorder دارید به عنوان یه پدیده مربوط به سیستم عصبی و مغزتون، داروی جواب میده. خب مثل هر آدمی که سالم بشه هنوز منوز کار خوب بکنه داریم. دوم، ریشش میتونه ماجرای استراب باشه، افسردگی باشه، چیزایی از این قبیل که اون تست باز چون گرایش‌های افسردگی استراب وسواس رو نشون میده خیلی کمک میکنه که آیا یه عامل مضاعفی به این ماجرای کمبود توجه و تمرکز اضافه میشه یا اصلا کمبود توجه و تمرکز تو سیستم عصبی وجود نداره، این استراب و افسردگی یا خشم و عصبانیت یا احساس گناه هست که یا احساس شرم و خجالتی که موضوع ماست، پس اونو باید باش برخورد کرد. بنابراین داروی کمی کمک میکنه ولی نکام. اما از یه سومی هم وجود داره که متاسفانه چون ما 3 تا اعتیاد بد داریم، کمترین بدش مواد مخدره، دومیش غذا خوردنه، ولی سومیش همین خیال کردن و فکر کردنه، و خیال کردن و فکر کردن به معنی یه عادت و اعتیاد به صورتی در میاد که ما هر وقت یه کاری میکنیم باید یه کار دیگری که وارد ذهنمون میشه رو انجام بدیم و آروم نمیگیریم. خب اگر چنینه، صرف نظر از اینکه زمینه وسواسی داره، برخی از اوقات موضوع و مسئله عادتی است که ما به این کار کردیم و واقعا از کودکی ما به یه مقدار رویایی و خیالاتی بودن رو آوردیم و چون در کودکی درد داشتیم و در کودکی درد رو از 3 طریق کودک به صورت طبیعی به جنگش میره، یکی از طریق نفس کشیدنشه، یکی از طریق محبستا منقبض کردن و بستن عضلات و ماهیچه‌هاشه و یکی از طریق رویا و تخیله. اگر شما اون راه رو رفته باشید، الان موضوع شما مسئله ADD و یا استراب و افسردگی در حالی که میتونه باشه میتونه اصلا موضوع اصلی شما نباشه، موضوع شما اعتیادی است که پیدا کردید و اینجاست که ما گرفتاریم. و به همین دلیله که برخی از اوقات هم باید در تشخیص دقت کرد، هم باید از همه جهت بهش حمله کرد. بیاد الان مثلا فرض رو اینجوری بگیریم، شما دارید یه کاری میکنید، یه موضوع دیگه به ذهنتون میاد، این سوال ازتون دارم، اگر به خودتون بگید تو حق نداری بری سراغ اون کار، باید کاری که داری میکنی انجام بدی، فکر میکنید اگر این حرف به ذهنتون بیاد باش چه میکنی؟ نادیده میگیریدش، پا میشی، فکر میکنید خارج از کنترلتونه، میرید اون کار دوم یا اون فکر دیگر رو تعقیب میکنید، چه میکنی؟
من فکر میکنم این دکتر خارج از کنترلمه.
خیلی
خوب. من برنامه شما رو که گوش دادم متوجه شدم که من خیلی رویا پردازی و خیال پردازی میکنم به دلایل همون آسیب هایی که در بچگی خوردم. کاملا حرف شما درسته. حالا شما به من بگین که من چجوری اینو رفع کنم.
کار ساده ای نیست عزیز، برای که ببینید احتمالی که من در شما میدم اینه که از هر سه جا دارید شما آسیب میخورید. یعنی شما اولا ای بسا یه سیستم عصبی آسیب دیده ای دارید، یعنی ADD تو مغز شما هست. در این حال این مایه های استراب و نگرانی ها و ناراحتی های مربوط به کودکی هم هست. از جانب دیگه رویایی شدن شما اومده کمک کرد، یعنی درست مثل آدمی است که ورزش نمیکنه، غذای بد میخوره، بعدم متابولیسمش هم بسیار پایینه. خب همه اینا دست به دست هم میده، هر کدومش به تنهایی عامل چاقی میشه. و به همین جهت است که اگر بهش هجوم نبرید و از همه جهت بهش حمله نکنید باش مسئله پیدا میکنه. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که دکتر شما باید با توجه به گزارشی که داره و بعدم به دلیلی که خاطرش استوشه از سه طریق حمله کنه. مورد آخر رو همونطور که گفتم اولین قاعدش اینه که زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد نمونه. دوم باید سر خودتون داد بکشید. یعنی درست بسته این که مثلا فرض کنید شما به دوستتون میگید دست به اون نزن، دست بزن، به تو گفتم دست نزن، شما برمیگردید خودتون میگید به تو گفتم فکر نکن. درست اولش حتی توش میمونید و درست کار درست رو نمی کنید، ولی بعد از که 500 دفعه با خودتون جنگیدید میبینید دیگه فکر نمیاد. شما سیدی خوشبختی من رو هم بشنوید علاوه بر چیزایی که تو این زمینه هست، برای که کمک کنه. ضمناً برید روی holakui.com به وبسایت من و اونجا وقتی قسمت رازها و نیازها رو بزنید یه 1000 تا 1000 ساعت مطالبی که از قبل بوده اونجا آمده که عنوان داره نگاه کنید ببینید عنواناش مثلا درباره ADD کم بوده توجه و تمرکز یا چیزی از این قبیل، یا مثلا درباره یه مقدار کنترل ضمیر و ذهن، یه مقدار اونها رو هم بشنوید، یه کمی آگاهیتون رو بیشتر کنید. ولی بسیاری از اوقات همه گونه عزیز باید بهش حمله کنید. شما متاسفانه میتونید واقعا بدشانسی آورده باشید که از یک راه نیست که به کمبود توجه و تمرکز رسیدید، از سه تا راهه، یعنی هر سه تا راه ممکنه نبودن کمبود توجه و تمرکز. و چون نمیخوام الان وارد بحث تشخیص شما بشم، با شماراتون هم کاری ندارم، ولی اگر حتی با آقای محمدی تلفنی هم صحبت کنید با ایشون هم در میون بگذارید، ایشون خیلی بیشتر با توجه به اینکه از قبل بهشون بگید که پروندهتون رو بیرون بیارن، به شماره‌های شما یه نگاهی بکنن، گفتگو رو تلفنی میتونید با ایشون داشته باشید. همونطور گفتید ایشون به خوبی و مهربونی باهاتون برخورد میکنن، مثلا اینکه اینجا تشریف بیارید. آره، بنابراین لطف کنید عزیز این کارم بکنید. بعد اگر باز موضوعی بود، یعنی یه سوالی بود که فکر کردید شاید که بعید میدونم من بتونم حرفی داشته باشم، خدمتتون خواهم گفت. شماره تلفن آقای محمدی هم 818-451-66-66 818-451-66-66 هم در منطقه بیولیز که اینجا هست، چون من در خدمتشون هستم، هم در منطقه ولی هم آفیس هست و دوستان میتونم مراجعه کنم. این کار بکن عزیز، به این چی میشه؟ زمینن امیدوارم حالت خوب شده باشه وقتی من میام داراس، یه حواس پرتی نداشت باشی، دوستاتم به رضایتون
خوش هستم، همیشه پاینده باشید با من، همیشه بهترین ها رو براتون آرزو.
مرسی عزیزم، ممنون از محبت،
روزگار خوبی داشته باشید.
شام همینطور،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیزم. شنگ و رجمن با ما باش.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کم طرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص میتواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایدئال و دلخواه خود را به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدار تان هستن.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام بفرمایید.
من سوالی که ببخشیم دارم در مورد تصمیم ازدواجی که دارم در مورد پدر مادر ایشون هست. من یه گزارش در مورد خودم میدم. من تا 8 سالگی کانادا بزرگ شدم و بعد پدر مادرم بعد از اینکه تحصیلاتشون تموم شد تصمیم گرفتن برگردن ایران و الان حدود 7 ساله که اروپا زندگی میکنم.
نه نفهمیدم سنتون چقدر عزیز؟
من 30 سالمه.
خب اگر شما 30 سالتونه 8 ساله رفتید 7 سال اروپای 23 15 سال ایران بودی؟
بله.
اوکی. بنابراین شما 8 سال اول کانادا بودید، 15 سال ایران بودید، 7 سال الان اروپا هستید. کجای اروپا هستید؟
من آلمان زندگی میکنم.
کدوم شهرشید؟
نزدیک همون جایی که شما برنامه دارین، دوسلدورف، نزدیک دوسلدورف.
اوکی عزیز. حالا سالی که دارم چطور شد که آمدید به آلمان 7 سال قبل؟
ما یه مسابقه برگزار شد توی آلمان. من طرف دانشگاه تو مسابقه شرکت کردم. من دانشگاه ایران قبول شدم و بعد تو مسابقه نفر دوم شدم و همونجا هم دانشگاهی که واقعا می‌خواستم تحصیل کنم بهم بورسیه داد. وارد دانشگاه شدم و لیسانس و فوق لیسانس همونجا تموم کردم. وسط لیسانس هم اومدم آلمان، فوق لیسانس هم همونجا تموم کردم، رفتم سر کار و الان یک ساله که دارم دکترا میخونم.
اوکی. اون وقت چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر دارم که ایشون ایران زندگی میکنه.
چند سالی از شما بزرگ؟
از خودم.
پدر مادرم که ایران هستن.
نه واقعا الان بعد از اینکه من رفتم اروپا بین کانادا و ایران در رفت آمدن.
بسیار.
تو مردم ازدواج کرد، زندگی خودشو داره، چون پدر مادرم من بیشتر مسافرن این من بر میچرخه.
از نظر کار و شغل پدر مادر چی میکنم؟ درآمد و زندگی زناش مالی یا اقتصادشون چجوری میگذره؟
پدرم خودشون رو بازنشسته کردن الان 3 ساله و مادرم هم بازنشسته کردن خودشون رو.
اوکی. Okay.
استاد دانشگاه بودن دو تایشون و حالا هر دو بازنشسته شدن.
بسیار. بسیار. حالا به من بفرمایید که خود شما این آقا ایرانیان یا غیر ایرانیان؟
نه ایشون ایرانی نیستن. من ایشون رو 5 ساله میشناسم، بالا همین کشور هستن. 5 ساله من این آقا رو میشناسم. بالا 6-7 ماهه که ما واقعا وارد رابطه جدی شدیم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون یک سال از من بزرگتره، سطح تحصیلاتشون فوق لیسانسه و ادامه نخواستن بدن و الان سر کارن.
در چند تا خواهر برادر ایشون داره؟
ایشون یه برادر بزرگتره، یک سال و نیم بزرگتر از خودشون رو دارن.
خب به من بفرمایید که چه خبر است بین شما؟ این 5 سال به عنوان همکار بودید، هم کلاسی بودید، چی بودید با هم؟
ما تو دانشگاه همدیگه رو میشناختیم، ولی ایشون صمیمی‌ترین دوستی که من توی آلمان داشتم الان همسر صمیمی‌ترین دوست ایشونه و ایشون دوستی که من داشتم ایرانی بودم و ازدواجی که کردم با یک آلمانیه و ما از نظر هم توی دانشگاه همدیگه رو میدیدیم، همینی که هر ما اگه پارتی بود اگه مهمونی بود با همدیگه بیرون میرفتیم.
آیا شما هیچ وقت ایشون رو با یه دختری به صورت جدی در این روابط و مهمانی ها دیده بودی؟
بله دیده بودم.
آیا هیچ وقت شما با پسری بودید که ایشون شما رو با او دیده باشه؟
بله دقیقا، ما دوتا رابطه های قبلی داشتیم و هر دو از این رابطه ها خبر داشتیم و من با ایرانی بودم و ایشون با آلمانی، ولی بنا به دلایلی هر دوتا رابطه همونو قطع کردیم. ایشون بعد از یک سال بعد با من در رابطه اومدن و بعد من بعد از 7 ماه.
خب چه خبر است بین
خودمون؟ به خاطر دیگران رابطه‌مون رو به هم به خاطر همدیگه رابطه رو به هم نزدیم ولی رابطه‌ها به هم خورد.
متوجه. خب چه خبر است الان اوضاع بینتون؟
راستش رو بخواین ما تصمیم ازدواج داریم ولی نه الان، برای تابستون. و ما همیشه من دو تا مشکل دارم با پدر مادر ایشونه، نه با خود ایشون.
موضوع چیه؟
وقتی که من در مورد مسائل مالی باشون صحبت کردم، همه مسائل شفاف بود. برنامه ریزیه که اگه بخوایم یه زمانی ازدواج کنیم چه برنامه‌ای بتونیم روی مسائل مالی داشته باشیم. فقط ایشون توی حرفاشون یه مثلا فرض کنیم اگه $1,000 درآمد داشتن، گفتن من چه میدونم $200 رو نمیخوام مثلا توی خرجای خودم بیارم، این برای خودم. برای من سوال بود، ازشون سوال پرسیدم و ایشون از جوابی که من دادن گفتن اجازه بده به من هر وقتی توانایی توضیح داشته باشم برای توضیح بدم. اینم باید اضافه کنم که پدر مادر ایشون طلاق گرفتن تو سن 6 سالگی ایشون. ایشون برای من طلاقشون، طلاق پدر مادر رو تو 2 جلسه توضیح داد. هر دفعه در مورد طلاق صحبت می‌کرد اشاره کرد که کاش که اینو زودتر هم طلاق می‌گرفتن. با پدر و مادر هر دو در رابطه هست، ولی حالا سوال من اینه که
نه سوال یه سوال دارم قبلش، نه صبر کنید. ایشون درباره چرا این فکر رو میکردن که بهتر جدا میشدن بینشون حتما اختلاف و دعوا بالا بوده، فکر میکردن کی بیشتر حالت متجاوز داشته و کی تقصیر بیشتری داشته یا هر چیزی از این قبیل، چون اون در ویژگی روانیشون هم مهمه.
من از ایشون پرسیدم که پدر مادرش اگه برای من بخوای تعریف کنی برای این طلاق، گفت هر دو کمدان بودن، نادان بودن، ولی مادر مقصر بیشتر میدونه.
بعدشون بعد از 6 سالگی با کی زندگی میکرده؟
با مادر زندگی کرده.
بنابراین پدر در زندگیش نبوده.
چرا؟ با پدر هم رفت آمد داشته. من اتفاقا این سوال خیلی جدی پرسیدم، هر آخر هفته یا 2 هفته یک بار با پدر بوده، در تابستون هم 2 ماه با پدر بوده.
خب اون وقت بعد با برادر بزرگتر ستایی با مادر بوده، این 3 نفر با هم زندگی میکرده و بعدم همین رابطه رو برادر بزرگترم با پدر و مادر داشته، یعنی هیچ این همسان بودن از نظر اینکه کجا زندگی کنن، کی مثلا برن پدرشون رو ببینن.
هر دو برادر به همدیگه بسیار وابستن و هر دو با همدیگه بودن، هر در هر شرایطی ترجیح میدادی که با برادر ترجیح که برادر باشه ایشون هم باشه.
اون وقت
هم به یه حد این هم وابستگی رو میبینم.
اون وقت الان چه مدلی است برادرش ازدواج کرده؟
برادرش ازدواج نکرده.
پس اون کسی که افتیان دوست شما، پس با یک کسی از دوستان ایشون ازدواج کرده؟ نه؟
بله دوست من با دوست ایشون.
آیا از زندگیشون را راضی هم؟
الان حدوداً 7 ماه اینا ازدواج کردن، رابطه اینا حدوداً 8 سال بود و بله راضی هم، چون دوست من از 3 ماهگی آلمان بزرگ شده، ایرانی در واقع واقعا فکر کنم نیست.
خب بله خب نیست، معلومه نیست. خب حالا چه خبر است بین شما دوتا؟
وقتی که من مسائل مالی رو مطرح کردم که بحث بین ما شد، ایشون فرمودن که من نمیخوام مثلا $200 رو توی پولم بیارم. تا وقت پیش من کارت بانک ایشون رو داشتم، پس ایشون از من خواهش کرد که بانک رو چک کنم براشون و وقتی که چک کردم دقیقا همون مقداری که ایشون گفتن نمیخوان توی مسائل ما بیاد برای پدرشون واریز کرد. توضیحی که بعدا من از ایشون خواستم اینه که حدودا 21 سال پدر کار نمی کنه و الان حدود 3 ساله که خرجشو دو تا پسر میدن. مقدار کمه تو کل ولی خب هست.
نه آیا واقعا شما اون نسبت 1000 به 200 گفتید واقعا 1/5 درآمد ایشونه؟ چون مهمه چند درصد درآمد ایشونه اون پول؟
من حسابی که کردم، چون من خودم حسابی که کردم 33% کل درآمده.
یعنی اگر ایشون درامده. 3000 یورو درآمدشه، 1000 یوروشو میده به پدرش؟
بله، به پدر و مادر جفت.
با اونا که از هم جدا هستن، شما گفتید به حساب پدر ریخته شده.
هر 6 ماه یک بارم به مادر کمک میکنه از نظر مالی،
همون اندازه
نمیکنه و مادرم همینطور.
خواهی ها چند ساله هستن پدر و مادر؟
64 ساله و 62 ساله.
آخه در اصلا چه معنایی داره در اروپا 62 و 64 کار نکنه و این همه مدت؟
پدرش وقتی که ازش میپرسن، ازشون سوال کردم که چرا اینطوریه، گفتن که وقت طلاق مادرشون دلیل باعث شده که پدر کار رو از دست بده و بعد از اون پدر دنبال کار نرفته و ارثی که داشته رو استفاده کرده و از دولت هم حقوق نمیگیره، نمیره دنبال این کار که مثلا فرمای حقوق از دولت بگیره. و این خیلی برای من مسئله عجیبیه.
نه اصلا یه جای ششگال داره عزیز. یا ما با بیماری روبرو هستیم، نه تنها اذیت دوتا نشید، بیماری پدر، بیماری پسر، برای که هیچ معنایی نه. من به شما برگردم بگم از تشنگی دارم میمیرم، لیوان آب اونجاست، بعد شما بگید برم لیوان تو بده برم برای آب بیام، بگم لیوان نمیدم، برو لیوان بخر برای من آب بیار، و شما حرفتون این باشه که این آدم چون لیوانشو نمیده و تشنشه، من الان میرم مغازه لیوان میخرم، میام ظرف آب و لیوانو پر میکنم بهش میدم، بعد بگم چرا خودش لیوان اقلا به شما نمیده که برید، میگه خب میگه نمیخوام. پس به چه مربوطه که اون تشنه است؟ خب به درک زده تشنه است. ببینید ما یه خبری عزیز، بعدم یه کسی برگرده بگه دلیل اختلاف من با همسرم، کارمو از دست دادم، یه آلمانی در آلمان 21 سال دنبال کار نمیرم، بعد دنبال حقوق دولتی هم نمیرم، بعد پسر تو برو کار بکن، اونم 1/3 پول تو بده من.
بله این خیلی عجیبه
بر منم. نه عزیز بیش از این هست ماجرا چیزی.
من خودم کلا با این آدم من اصلا مشکلی ندارم، یعنی تو این 7 ماه که رابطه ما خیلی شدیدتر بود من واقعا هیچ مشکلی ندارم، تنها مشکل من سر همینه.
آخه من میترسم مشکل رو شما تشخیص نمیدید. ایشون از یک حالت پسیو بودن و منفعل بودنه که اون رو شما به عنوان نداشتن مشکل میدونید، مثل اتومبیلی که چون ایستاده تکون نمیخوره میگید چه اتومبیل همچین نرم بسیار خوبیه که آدم نمیفهمه که جاده رو، برای که تکون نمیخوره عزیز. من یک کمی نگرانم، شما یه مقدار یه دختر باهوشی هستید با احتمالاً هوش انحرافی، بعدم زندگی پدر و مادر و شرایطتون شما رو شاید به یه جایی رسونده که بیش از همه به دنبال یه امنیت و ثبات و قرار هستید که این مرد در آلمان چون آلمانیست به شما همه جوره میده، یعنی در حقیقت میشه ستون وجودی شما، ولی این ستون حرکت نمیکنه ها. یعنی من نگرانیم اینه که مثل یه خانه‌ای میمونه که آدم برای که بهش پناه ببره خوبه، ولی باش زندگی که نمیشه که، چون حرف که نمیزنه، بلکه جواب که نمیده. یه کمی معنی داره برای من عزیز، یه ذره بوداره. فکر بکن، بگذار پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه بدیم. روی خط باش عزیز. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنت، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999 310-2777-999 MrAccidents.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب به من بگید چه چیز غیر عادی در ایشون، غیر از ماجرای خانوادهشون، در رفتارشون، حالاتشون کجا میبینید؟ چه مثبت مثبت، چه منفی منفی؟
من به نظر من شاید این تفاوت، ایشون خیلی دیتیل، برایشون دیتیل خیلی مهمه، یعنی نمیگم وسواس گونه، ولی بسیار برای توضیح میخوان و دیتیل یک ماجرا برایشون جذابیت داره برعکس من. و ایشون یه حالت دیگه که برای من عجیبه، ایشون اصلا آدم ریسک پذیری نیست، حاضر نیست.
خب اینا با هم میخونه، آدم نگرانیست، آدم کنسرواتیو و محافظه‌کاریه. ببینید عزیز، شما باید بدونید بیماری پدر ایشون چیه. برای که به نظر من بر اساس حرفای شما، پدر و مادر احتمال بیماری روانی دارن، مخصوصا پدر، و اون میتونه بحثی از باز زمینه جدی ارثی داشته باشه. و تازه اگر در فرزند خودشون نشون نداده، که ممکنه ایشون همچنان میتونن کریر باشن و بعد اونو به فرزندتون منتقل کنه. برای که من تا مرز حتی نه تنها افسردگی،
بلکه حتی اسکیزوفرنی میرن، برای که یه چنین یا اسکیزو افکتیو میرن، یه چنین بازنشستگی روانی از ذره فعالیت برای یه آلمانی در آلمان معنایی نداره عزیز. و بعد اون انتظار و بعدم بازی که در حالا شما من بگید مثلا افسردگی است، معمولا یه همچین آدمی آدما رو نمیتونه نگه داره دور بر خودش، ولی چطور میتونه پسرش رو مثلا به مدت 3 سال وادار کنه که یه سوم درآمدش رو به او بده؟ اون وقتی است که طرف بیماره. ببینید اشکال کار بیماریای روانی، حتی دیروز یا پریروز بود نمونهشو داشتم، اینه که یه توانایی برای قلاب کردن شما دارن و اصلا به خاطر بیماریشونه که جالب و جذابن، یعنی درست مثل واقعا یه مار خوش خط و خال میشن که فقط شما خبر از نیشش ندارید. من نگران حال روانی پدر و مادر و ضمناً خود ایشون هستم، ولی شما دارید به من میفرمایید که با توجه به مدتی که ایشونو میشناسید و الان چند هفته ماهی که با هم اینقدر نزدیک بودید، شما هیچ چیزی در ایشون غیر عادی ندیدید. این دوتا چیزی که میگید نشون دهنده استراب و وسواس هست عزیز، چون خود شما از یه خانواده میای که پدر و مادر استاد دانشگاه بودن، اون همه دقتی که اونا داشتن که حتما داشتن به مقداری، و بعد کلی گرایی که در شما هست، عیب رو اون اندازه شما نمیبینید. بنابراین ایشون میتونه مضطرب وسواس باشه. اون اونقدر نگرانی من نیست، نگرانی من است که زیر اون چی نشسته و اون مسئله است. شما میدونید چرا رابطش با دوستای دختر قبلیش به هم خورده؟
بله، از 3 تا دوست دختر قبلیش خبر دارم. دوست دختر اولی خیانت کرده، دوست دختر دوم با دعوایی شروع شده که چرا به من تلفن میزنی، چرا چکم میکنی و چرا کنترلم میکنی.
نه، کی شروع کرده دعوا رو؟ ایشون شروع کرده یا اون خانم؟
اون خانم شروع.
خب پس ببینید شما
اصلا این در مورد من نیست، یعنی
نه
ما یه صبح
اون کوتاه اون کوتاه
شب شب بخیر.
نه آخه اون کوتاه مدت یاد گرفته یا بی‌اعتنا شده؟ نه ببینید شما تفسیرتون از ایشون به نظر من مبتنی بر احساس و علاقه شماست تا واقع بینی، چون دو سه جای دیگه هم دیدم چگونه یه توضیحتون یه نوع گریز، نمیگم در ارتباط با من، ذهنی بود از بیان مسائل. به همین جهت هست که ما اونجا مسئله داریم. اون شک به گونه ای که اون در الان حرف میزنه که در اون خانم شکایت بکنه، این مربوط به یه آدمی نیست که شکاکه، مربوط به آدمی است که مربوط به آدمی نیست که یه خان اون خود دختر خانم یه کاری بکنه، مربوط به آدم شکاکه. ولی آدم شکاک برای مدت میتونه متوقف بشه، ولی که برخ از با تغییرات بیوشیمیایی عزیز، همینه که من نگران پدرم هستم. یعنی این میتونه وارد مرحله فعال بشه و اون وقت بیاد بیرون. یعنی شما حتما باید با اون دختر خانم به کم و کیف این شک صحبت کنید، چون ببینید یه زمان است که من به شما شک دارم، برای که حقم دارم، حداقل 10% 20%. یه زمانی هست که من یه شکی دارم که شما الان قصدتون نیست که من اینجا مشغول صحبت بکنین یکی بره خونه من دزد بزنه. میدونین اون دیگه بیماریه جان.
آیا من نمیخوام برای این آقا اصلا بهانه بیارم، ولی واقعا در مورد دومی من هم دوست پسر اون دختر بودم، شاید شکم بود و این رابطه خیلی طولانی مدت هم نبود، بعد از 3 ماه خراب شد. یه چیز دیگه ای هم که برای من خورده عجیبه، ایشون خیلی دوست داره که به همه کمک کنه. این اگه مثلا مثال میدارم، ما هر دوتا مکانیک خوندیم، اگه ماشینی ببینه، رفته بودیم آب بخریم، ماشین رو دید که لنز ترمزش خراب بود، وایستاد تا اون آدم بیاد توضیح بده که چرا این ماشین خطرناکی رانندگی کنه و حتی در این حد که میخواست وقت بگیری که اینو بفرسته برای مکانیکی. و یکم برای من خیلی عجیبه این موضوع.
نه میتونی نشین مهربونی یا مهربانی سنگین باشه عزیز. من همینه که میخوام هشدار بهت بدم، باید آهسته بری. حالا بیا به من بگو چیز منفی و بد ایشون چیه؟ هیچی؟
چرا؟ چون قور میزنه وقتی که خسته میشه، قور میزنه، مکانیزم دفاعی این آقا قور زدن.
خب خشمه دیگه، عصبانیت دیگه. ببینید شما اگر با سیدی من آشنا باشید، روزی که شما خشم و فرو میخورید، این همون چیزیست که هزار بار من رو خط رادیو شنیدم یا تلویزیون، که آدم خوشقلبیه ولی عصبانیه. خب این با هم نمیخونه. این مال تیپ مهر طلبی است که الان با توضیح شما که تشنه گرفتن توجه و محبته و میخواد به همه ثابت کنه که خوبه، که خیلی هم عادیه، برای که پدر مادر ترکش کردن. تازه حرفش این است که جای اینا زودتر این کار نکردن. نتیجتاً باید به همه ثابت کنه خوبه. باری که باید به همه ثابت کنه خوبه، خیلی زود متوجه میشه کار نمیکنه یا اون چیزی که میخواد به دست نمیاره، عصبانیش میکنه. حالا در ارتباط با نزدیکانش تبدیل میشه، میگم مثل یه اگزوزی اتومبیل، همینجوری قور میزنه راه میره، ولی خب بالا میگیره. من گفتم شما باید دقیقاً بدونید پدرش بیماریش چیه و خانواده پدری و خانواده مادری. اگر این کار نکنید اشتباه عزیز، برای اینکه میتونه مسئله باشه. گفتم ایشون فقط میتونه، ببینید باز جمله منو بهش توجه کنید. شما وقتی مثلا با یه بیماری سنگین روانی یا اسکیزوفرنی روبرو هستید، یه بمبی منفجر میشه. حالا ممکنه قد فاصله داشته باشه که فقط خونه شما صداشو بشنوید یا شیشه هاتونو بشکنه، اما یه زمانی هست که درست وسط شماست. خب اونو شما میبینید، یعنی میبینید مثلا فرض کنید پدر اسکیزوفرنی داره، فرزندش هم داره، اما شما یه زمان میبینید نه، پدر اسکیزوفرنی داره ولی شما با یه مرد معقول منطقی مواظب مراقب دقیق روبرویید. این بیماری عزیز، برای اینکه این یه سیستم وحشت زده است از زنده ها و زندگی که به دلیل این نگرانی که داره اونجور حرکت کنه. درست بس که شما در یه شب تاریک بارونی یه اتومبیل دونم یه چراغش سوخته با یه چراغ خوب نمیبینید، خب خیلی محتاط رانندگی میکنید. ما در اینجا اشکال داریم، در اینجا ما با یه آدم محتاط روبرو نیستیم که یه صفتشه، ما با یه آدمی روبرو هستیم که در شرایط بده، چون اون شرایط شب تاریک بارانی بدون چراغ و نور کافی این اون چیزیست که اونجا نشسته، ولی اینجا برخلاف اتومبیل و جاده توی یه آدمی. بنابراین من میخوام به شما بگم خیلی خیلی آهسته حرکت کنید و ضمناً اون اطلاعاتو باید بگیرید عزیز، برای که شما به یه فرهنگ دیگه دارید نزدیک میشید.
آقای دکتر، من تا حالا واقعا تو این 5 سالی که این آقا رو میشناسم و گفتم رابطه ما هر ماه بوده، فقط دو بار عصبانیت این آقا رو دیدم، فقط. یعنی برای من پدری دارم که بسیار زود عصبانی میشد و همه همون قدر که زود عصبانی میشدم خاموش میشد، ولی من تا حالا عصبانیت فقط هم در رابطه با پدرش دیدم. با هیچ
کسی دیگه ای ندید. حالا دو تا سال ازتون، ولی اول شما یه قاعده علمی رو که میدونید، ما با کسی ازدواج کنیم که بدترین صفت پدر و مادر اون بره؟ به همجرد که من میگم اگر مثلا پدر عصبانی داری، با کسی که میدونید بیرون اولین سال شما نه سنشه، نه نمیدونم تحصیلاتشه، نه درآمدشه، هیچی، حتی این نیست که زن داری یا شوهر داری، سال اینه که و دنبال این هستم که آیا با آدم عصبانی روبرو هستم نه. چون اگر آدم عصبانی باشه که با من عصبانی نیست، در حقیقت قلابی ما دوتا داریم که حتما به هم گیر میکنه، برای که بزرگترین عامل تعیین کننده که من و شما با کی ازدواج کنیم، که ما با کسی ازدواج کنیم که بدترین صفت پدر مادر داره، برای که هم زندگی گذشته رو میخوایم تداوم بخشیم، هم آرزومون بوده که این آدم خوب باشه. حالا این آدمی که عصبانیه با شما عصبانی نیست، خیلی هم مهربونه. و سومی که شما انتقام و خشمی که از پدر داشتید باید روی کسی خالی کنید، میگید ای فقط امیدوارم تو نباشی، ای بودیم که حسابتو میرسم. اصلا اونا انگیزه ناآگاه ماست برای ازدواج با یه همچی آدمی. این موضوع فوق العاده مهم نیست عزیز، یعنی اصلا اینو دست کم نگیرید.
بله.
سال دیگه داشتم متاسفانه یادم رفت، یعنی فکر کردم مطلب دیگری است که باید حتما ازتون بپرسم. حالا ایشون شما میخوای توی تابستان ازدواج کنید، یعنی در حقیقت 8-9 ماه دیگه
تصمیم این بوده، ولی برای من چون حدودا یک ماه پیش اتفاق افتاده، من این جریان رو عقب‌تر انداختم.
حالا اونش مهم نیست، نه برای 8-9 ماه اگر باشه من مسئله ندارم عزیز، ولی من دارم میخواد شما اطلاعات راجع به خانواده ایشون بدونید، نه تنها پدر، بقیه خانواده، عمودایی. شما از خانواده شون هیچ خبری دارید؟ یعنی خانواده
من با خانواده شون در ارتباط هستم. بله.
تو اون آدم غیر عادی چیزی ندیدی؟ اونو چک کنید عزیز.
نه ندیدم.
Okay.
یه دونه از پسر عموی پدر سندروم دان داره، فقط همین.
نه دان سندروم اونقدر مسئله نیست،
فقط همین دیدم.
نه اون اونقدر مسئله نیست، ولی به
چه که فرزند پدرش تیش کسو نداره به اومنی.
علائم خوبی نیست. شما با مادر صحبت کنیم ببینید پدر چجوری توصیف میکنه.
اتفاقا صحبت کردم.
خب
پدرشونو فردی خودخواه لجباز به وقتی این کلمه رو استفاده میکنم نفهم، و چون مادر آلمانی نیست، مادر مال پرتغاله، تفاوت فرهنگی بیان میکنه، دلیل اختلاف. ولی من با مادر ایشونم مشکلی که دارم، به نظرم در همون حد که پدر به بیان خودشون ناآگاهه، مادرم ناآگاهه. چون مادر ریشه های بسیار مذهبی داره و ما دو تا مذهب اونیکی نیست، و این هم برای من سوالی که این هم مشکله. نه
بله ببینید عزیز، شما یه جور... نه نمیدونم، من میخوام یه چیزی به شما بگم. شما بیاد من اینو بگید عزیز. یه بچه‌ای در 6 سالگی پدر مادرش جدا میشه، پدر اون مشکلات داره، مادر این مشکلات داره، چجوری میتونه سالم بیاد؟ یعنی این گزارش شما گزارش یه آدم مواظبیه، مثل یه مهمونی. شما توی مهمونی های عادی که چون آدم بد نمیبینید، آدمی که رفتار بدی داشته باشه، داد بزنه، گریه کنه، فحش بده، برزش بکنه، هیچی نمیبینید. برای که مهمونی جای اینا نیست. شما در چیز به یه مهمونی عزیز، چرا نمیدونم. من فکر کنم برای شما هم جنبه جبرانی داره، بنابراین یه مقداری باید مواظب باشی. شما یه مقدار آقای
دکتر، من ببخشید، من یه چیز دیگه هم بگم. من اینو یادم رفت که اضافه کنم که من ایشون از 18 سالگی خونه اومدن بیرون و توی شهر دیگه زندگی میکنن و بودن 2.5 سال روانکاوی میکردن. من با روانکاو ایشون که صحبت کردم، ایشون تنها چیزی که برای من توضیح دادم، البته با اجازه خود ایشون بود، با اجازه خود دو نفر بود، توضیحی که برای من دادن، گفتن تو ایشون زمینه استراب هست، ولی این مورد رو رفع کردن.
اوکی، امید من همین است که لطفه گفتم، چون استراب و وسواس که حتمی قطعی عزیز، اون کسان تردید نکنه، اون با حرفای شما مشخص، حتی پناه بردنش به دختره غیر آلمانی هم از همون جاست، برای که فکر کنه در اینجا دست بالا رو داره و اون تفاوت رو براش جالب میکنه. ضمناً یه جورم میتونه اگر نشد راحت بره کنار. آخه اینها گرفتاری ها هست، یعنی به همین جاست که دلم میخواد شما آهسته برید و یک کمی با شک برید عزیز، و یک کمی حتی با وسواس در مورد موضوع ها و مطالب. ولی من اجازه شما باشم خانواده رو چک میکنم، ولی که من نگران بیماری هستم. ما بیماری ها تو فرهنگ های دیگه تشخیص نمیدیم عزیز، چون اونو به عنوان تفاوت های فرهنگی میگه. بعدم شما تفاوت های فرهنگی دارید، مذهبی دارید، همه این چیزا هست، و بعدم به هر حال در آلمان هستید با اون ویژگی. حالا اگر به هر کدوم از کنفرانس دوسلدورف گفتید آمدید، اتفاقا راجع به 5 سال آینده یه هیپنوتیز دارم، اگه اومدید حتما بیاید خودتون رو معرفی کنید، دلم میخواد ببینمتون.
حتما.
برا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
همچنین.
صبر کنید. ممنون. خدا نگهدار. شکرش من روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشینگی و اولده.
اواکی مگو، تا انزک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همیج کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن میگیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تیتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30، 50، 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت ماستر تهیه نمایید. شرکت کتاب کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.